بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما باز هم ادامه حدیث امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود اما ان عبدانکم، اما ان عبدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها از سوره والعصر استفاده میشه که انسان دائما در حال یک زیان طبیعیه، یعنی در درون ذات انسان یه سرمایه است که تدریجاً فانی و نابود میشه. والعصر ان الانسان لفی خسر. دلیل این هم معلومه، سرمایه انسان وجود انسانه، یعنی عمر انسانه. عمر انسان هم سرمایه ایست که نمیشه نگهش داشت. ذات این سرمایه تدریجاً رو به فناست. الا ان انفاسکم خطاکم الی الموت. این نفسهایی که میکشید هر نفسی گامیست به سوی مرگ. می توانه انسان نفس نکشد؟ نه، هر نفسی که می کشد یه قدم به مرگ نزدیک میشه. پس سرمایه ایست رو به زوال. پس انسان گرفتار خسران. حالا این سرمایه چیزیست که قابل تبدیل هست. فرض کنید یه سرمایه داری سرمایهش تلاست، این میمونه. اما یه وقت میوه هست، تره باره، این طبیعتا نابود میشه، چند روز که به مانه از بین میره. اینو باید تبدیلش کنه. با چی تبدیلش کنه که ضرر نکنه؟ هر کسی این سرمایه عمر رو با چیزی معامله میکنه. بعضیا با هوا و هوس، بعضیا با لذت‌های دنیا، بعضیا با جمع‌آوری ثروت، بعضیها با کسب مقام. هر کسی این رو با چیزی معاوضه میکنه. از دیدگاه قرآن همه اینها زیانه، همش. تنها کسانی در این معامله سود کردند و رابح شدند و مصداق تجارتون مربح شدند که قرآن بهش اشاره کرده للذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که خود این یه داستانی است، تفسیر این چهار ماده، ایمان و عمل به صالح، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر. در این حدیثم که خوندم می‌فرماید بدانید، آگاه باشید، بدن شما هیچ ثمن و بهایی که بیارزد به آن مراد بدن یعنی وجود شما. هیچ بهایی و ثمنی جز بهش نداری. به هر چیزی بفروشید ضرر کردید. بله، اگر در اون میدان تجارت وارد بشیم، تجارتی که خریدارش خداست، ثمنش جنت است، سندش کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن است و تبریک هم خداوند به این معامله میگه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. تنهای همچین معاملهی خسران نداری و الا چیز دیگری ارزش مبادله با وجود انسان نداره. تمام دنیا رو به انسان بدن قیمت وجودیه که انسان نیست. تمام مقامات رو بدن، تمام نعم مادی رو بدن، قیمت وجود انسان نیست. قیمت وجود انسان جنت. البته این جنت هم معانی زیادی رو در بر داره. تنها اون نعم مادی نیست، جنت قرب به خداست، جنت رضی الله عنهم و رضوا عنه، جنتی که خود قرآن تفسیر میکنه، میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. این فادخلی فی عبادی از فادخلی جنتی هم بالاتره، یعنی انسان احساس کند بنده خداست، محبوب خداست، همو از خدا هم خدا از او راضی، راضیتن مرضیه، احساس این که خداوند از او راضی. این بزرگترین بهشته، بهشت قرب خداست. این دم به کسی میدهن که با او معامله کنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. اینا تجارت، منتها تجارت با خداست، تجارتی است که خریدارش خداست. و چقدر خداوند لطیف و جواد و مهربانه، تمام سرمایه ها رو او داده، بازم خریدار او میشه. ما مطابقیم رابطه امکان و وجود، آنچنانه که اگر یه لحظه رابطه فیض الهی بر ممکنات عالم قطع بشه، همه پوچ و هیچ و نابودن، همه لحظه به لحظه از اون مبدأ فیاض فیض میرسه. یه همچین فیضی که باید لحظه به لحظه برسه، خودش در مقام خریداری برمیاد، همون لحظه که میده همون لحظه خریدار میشه و بالاترین ثمن و قیمت رو هم برش قائل میشه. چقدر بزرگواری میخواد، چقدر کرامت میخواد، چه عظمتی هست که یه همچین برخوردی با بندگانش میکنه. از اون طرف هم چقدر بی سعادتی و چقدر غفلت و چقدر بی خبری که انسان حاضر به این معامله نشه. این چیزیست که علی کل حال نابود میشه. بعضی اگر بهشون بگن عمرتو بده، فلان متاعتو میدیم، نه قبول نمی کن. ولی مگر عمر مرکب از چی؟ 70 سال. عمر مرکب از 70 ساله. هر سال 365 روزه. هر روز مرکب از 24 ساعته. ساعت مرکب از دقیقه هاست. دقیقه ها و ساعت ها و روزها رو آسان میدیم. عمرم مجموعه اینه. مرحوم نراقی کتابی داره، شعره، به نام تقدیس، بر سبک همون مولویه، مثنویه. داستانی نقل میکنه که یه شیاد کلاه بردار آمد در مغازه یک خاربار فروش، بهش گفت این گردوهایی که داری 1000 تایی چنده؟ مثلا اون وقت گفت 10 ریال. 100 تا چقدره؟ 1 ریال. یکی چقدره؟ ارزشی نداره. خب یه دونه به من بده. داد، رفت و برگشت گفت خودتون گفتید یه دونه ارزش نداره، یه دونه دیگه هم بده. چشم. رفت و برگشت گفت یه دونه چقدر ارزش داره؟ گفتم که ارزش نداره. گفت یه دونه بده. دفعه سوم چهارم شد، یه خشو گرفت. گفت آدم شیاد کلاه بردار، کل سرمایه منو میخوای از دست من ببری که یه دونه یه دونه ارزش نداره. بعد میگه شیطان با عمر انسان همین کارو میکنه. همه عمر خیلی قیمت داره، اما یه ساعت مهم نیست. این یه ساعت از تو میگیره، ساعت دومم میگیره، امروزم میگیره، فردا رو هم میگیره. یه وقت اصبحنا و ملک الموت حاضرون اندنا. تمام عمر دادیم. اون بقال فهمید با آدم کلاه بردار رو به روز، اما توی انسان نمی فهمی. ان الانسان لفی خسر. همین خوشا به سعادت اونهایی که قبل از آنی که این سرمایه بزرگ، سلامتی، جوانی، عمر، حیات از اونها گرفته بشه، بتوانن این رو یه معامله پرسودی با اون کنن. قرآن میگه خسارت واقعی در سوره زمر، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. خاسرین واقعی، زیانکاران واقعی، پولش انسان از دستش بره، خانش خراب بشه، سیل بیاد، اینا خسران نیست در واقع. خاسرین واقعی کسانیست که خسر و انفسر و اهلی هم یوم القیامه. جانش از دست داده، عمرش از دست داده، یه تلاش کرده، کوشش کرده، الان میبینه چیزی که متاع عالم آخرت باشه و در اون بازار خریدار داشته باشه، یه عمل ساده‌ای که بگه انگیزش 100% بدون کم و زیاد خدا بوده، العیاذ بالله نداره. هر چی بوده آموخته بوده با هوا و هوس‌ها. خوشا به سعادت کسانی که از این بازار تجارت و پرسود دنیا که انسان میتونه از خاک به افلاک برسه، از هیچ به همه چیز برسه، از عدم به ابدیت برسه، خوشا به حال اونهایی که بیدار باشن. بعد در اینجا بگیم خوشا به حال اون جمعیت خالص مخلص بسیجی هم که برای خاطر خدا، چه در حال جنگ چه در حال صلح، با اعلام آمادگی کردن برای حفظ ارزش‌های اسلامی، توانستن دشمنان اسلام رو مرعوب کنن، عقب بزنن، بیچاره کنن. امیدوارم این هفته که هفته بسیج است بر همه اونها هم مبارک باشه و این توفیق و افتخار و خداوند به همه اونها و به همه ما انشاءالله مرحمت کنی. حدیث این بود، اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها به غیرها. و اما بحث اصول الکلام فی مفهوم الوصف، بله پذیرفتیم، نه اینکه جواب ندادیم، قبول کردیم. چرا تباینه؟ چرا قصه‌های متعدد متباینه؟ تفاوتش با نیته، عمل خارجیش که یکیه، عمل خارجیش چیه؟ تکرار نکنید، تفاوت ماهیتش به خاطر همون نیته. عیناً مثل این است که دادن صدقه یا دادن خمس یا دادن هدیه، اینا هر دو عمل خارجیش یکیه، تفاوت با نیته. تباینی که حاصل میشه به واسطه نیت هاست. حالا اگر یه عمل به جا بیاره، هر سه نیت رو با هم بکنی، نیت متفاوته، نه عمل خارجی. تنها چیزی که حق است، اجازه بدی، تنها چیزی که حق است و از سوالات شما وارد است، این است که ما بنا بود دایره مسئله شرط رو بگیم از شرط منطقی فراتره، و مفهوم شرط که میگیم اون رو وسعتش رو بگیم، این چیز تداخل اسباب رو بگیم که اسباب منحصر نیست به این. اینو من انشالله شنبه شرحش رو خواهم داد. اینها هر سه متباینند، ولی متباین فعلیه هستند، نه فعل خارجی. فعل خارجیشون یکی شد، وقتی فعل خارجی شد میشه فعل خارجی رو با سه تا نیت به جا بیاره. بعضی چیزا عناوین قصدیه هستن، بعضی نیستن. اون چیزهایی که عناوین قصدیه هستن نیت هاشون تأثیر داره، اما خوردن و خوابیدن و برخواستن اینها که اینها عنوان قصدی نیست. حالا اجازه بدید کافی، تنها چیزی که هست این رو من انشالله شنبه میگم، تداخل اسباب مسببات منحصر به قضیه شرطیه نیست، اینجا مونده. و اما مسئله مفهوم وصف، اول ببینیم محل نزاع کجاست. میدانید الوصف على قسمین، وصف معتمد على موصوفه و وصف غیر معتمد. مراد از وصف معتمد بر موصوف چیه؟ بله، یعنی موصوف هم ذکر بشه، بگن الرجل العالم، اکرم الرجل العالم، اکرم الرجل، اکرم الرجل العادل، فی الغنم الصائمت زکات. این وصف معتمد علی موصوفه، یعنی موصوف ذکر شده، وصف هم دنبالش. اما قسم دوم الوصف غیر المعتمد علی موصوفه، بگه اکرم العالم، بگوید فی الصائمت زکات، نگوید فی الغنم الصائمه، بلکه فی الصائمه. الوصف غیر المعتمد علی موصوفه. حالا صحبت این است که اینا همه محل کلام است یا نه. ما معتقدیم که محل کلام عامه، تمام این اوصاف محل نزاع اند که آیا مفهوم دارند یا نه. ولی محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود و تغییرات ایشون داره اونی که معتمد علی موصوفه محل الکلام، اما ما لیس معتمدن علی موصوفه خارج عن النزاع، شبیه به لقبه، لقبی که همه میگن مفهوم ندارد. الوصف غیر المعتمد علی موضوعه خارج عن محل الکلام. چرا؟ چون شبیه لقبه. بعد اضافه میکنه ایشون، میگه اگر وصف غیر معتمد مفهوم داشته باشد باید لقب و جوامد به طریق اولا مفهوم داشته باشد. اگر وصف غیر معتمد مفهوم داشته باشد، جوامد و القاب به طریق اولا باید مفهوم داشته باشه. چرا به طریق اولا؟ کجاش اولویت؟ میگوید به واسطه این است که جوامد بر اساس مبدأ ذاتی هست، ولی وصف بر اساس مبدأ عرضیه. یعنی چه؟ شما قائم که میگید مبدأ این چیه؟ قیام. قیام مبدأ عرضی، قائم مأخوذ من القیام و القیام مبدأ عرضی. اما زید، اکرم زیدان، زید از مقام ذات عکس شده، مبدأش یه مبدأ ذاتیه. وقتی قائل میشید مبدأ عرضی مفهوم دارد، مبدأ ذاتی یعنی اون زیدیت زید که از مقام ذاتش گرفته شده به طریق اولا باید مفهوم داشته باشه. نتیجه چی؟ نتیجه این است اوصافی که غیر معتمد بر موصوف است خارج از محل کلام است. چرا؟ چون اگر اینا مفهوم داشته باشن باید لقب که از مقام ذات گرفته شده به طریق اولا مفهوم داشته باشد. اینو در جلد اول صفحه 433 متعرض شده، اصاره و خلاصش من کردم. بله، اجود و تقریرات که تقریرات مرحوم آیت الله خویی از محقق نائی نیست. و اما بعقیده ما محل نزاع عامه. اولین شاهدش این است ادله که خواهیم آورد ادله عامه. خواهید دید ادله ما عامه، همه اوصاف رو میگیره، عامه من الوصف المعتمد علی موصوفه و غیر المعتمد علی موصوفه که لاهما را ادله آینده شامل میشه. خواهید دید علل خصوص امثله‌ای که انتخاب کردند و ادله‌ای که بر اساس این امثله است، خیلی هاش از قبیل وصف غیر معتمده. سوال میکنم از شما، آیه نفر، ببخشید آیه نبع، از قبیل کدامه؟ وصف علی معتمد علی موصوف یا غیر المعتمده؟ غیر المعتمد. انجا اکم فاسق به نبع، لا یقول انجا اکم رجل فاسقون، مخبرون فاسقون. بل یقول الله تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق. خود اینو بردن تو مفهوم وصف. این دلیل بر این است که این محل بحثه. از جمله استدلالاتی که بعداً بهش برخورد میکنیم فهم ابی عبیده است در کدام حدیث؟ لی الواجد یحل عقوبته و ارضه. لی به معنی تأخیره در اداء دین، واجد یعنی پولدار، تأخیر اداء دین از ناحیه پولدار باعث می شود که عقوبت، مجازات، آبروش حلال بشه، زندانش میندازن. از مواردی که زندان در فقه دربارش گفته شده همین لی الواجده، تأخیر انداختن اداء دین کسی که داره، وقتش هم رسیده. لی لام یه مشدد، لی الواجد یحل عقوبته و ارضه. عقوبت و ارضه این از قبیل وصف معتمد یا غیر معتمد؟ غیر المعتمد علی موصوفه. نمیگه لی الرجل الواجد. یا استدلال کردن، مثال زدن به مطل الغنی ظلمون، مطل بطا تازه، مطل الغنی ظلمون. مطل هم همون تأخیر در اداء دینه، مماطله. میگیم در فارسی امروز هم فلان کس مماطله میکنه، یعنی پول داره اداء دین نمیکنه. مطل الغنی ظلمون از این مفهوم گرفتن، گفتن پس مماطله آدمی که نداره نه ظلم، نه باعث عقوبت و مجازات و زندان و امثال ذلک میشه. خوی امثله ایست که در زبانشون هست و این نشان میده که محل نزاع اصحاب معنی عمی است، هم شامل میشود اینو هم شامل میشود. از کسانی که محل نزاع را عم قرار دادن امام قدس سره الشریف در تهذیب الاصول، ایشون هم فرمودن محل نزاع عام تهذیب جلد 1 صفحه 362. و اما استدلالی که مرحوم محقق نائینی کرده بود، فرموده بود اگر، استدلالشون این بود دیگه، اگر مبدأ عرضی باعث مفهوم شود مبدأ ذاتی به طریق اولا مفهوم خواهد داشت. پس لقبم مفهوم داره. ما جواب میدیم، میگیم آقا باب ظواهر الفاظ باب اولویت و اینها نیست. اولویت در اون مسائل عقلی است، مسائل وضع لغات این حرفا رو نداره. ببینید هر چیزی یه نوع استدلال داره. باب لغت استدلالش تبادر صحت سلب، نمیدونم تنسیس اهل لغه است، ایناست. بنده از وصف تبادل مفهوم میکنم، از لقب نمیکنم. این که دیگه اولویت نداره. استدلال به اولویت مال مسائل عقلی است، مسائل لفظی بر اساس وضع واضح. مسیر بحث رو نباید تغییر داد. چه اولویتی؟ واضع لغت وصف را برای مفهوم وضع کرده، اما جوامد را وضع نکرده. من می توانم یخه واضع را بگیرم، چرا اینطور؟ اون به طریق اولاست؟ نه دیگه، اینا تابع وضع لغت یا تابع قرائن عامه. در اوصاف قرینه عامه‌ای بر مفهوم داریم، در لقب نداریم. وصف مشعر به علیت هست، لقب نیست. این چه اولویتیست استدلال میکنی؟ پس دلیل ایشان تمسک به اولویت در یه چین مسئله لغوی یا ظواهر الفاظ، این استدلال عقیده قاصر ما نادرسته. شما به استدلال عقلی در امور قراردادی متوسل شده اید. پس محل نزاع روشن شد، بریم سراغ ادله. لقب میرسیم انشاءالله که مفهوم داره یا نه. میگه مشهور این است نداره، ما در وضعیه ها مفهوم برش قائلیم، بعدن انشاءالله میگیم. و اما در این مسئله ادهی منکرن و ادهی مثبت، اکثریت شاید عدم مفهوم وصف باشه. اکثریت قائلین، قائلون به عدم مفهوم الوصف، ولی جمعی هم قائل به مفهوم وصف هستن. بریم سراغ ادله منکرین. منکرین که ادله ازشون نمیخواییم، منکر قولش مطابق اصله، لا یطالب بالدلیل. المنکر لا یطالب بالدلیل، المثبت یطالب بالدلیل. بله، در مباحث الفاظم هست. شما میخوای بگی دلالت داره، خب ثابت بکن. اگر نه، نمیتوانی بگی بندازی گردن متکلم که اون متکلم اراد المفهوم. نمیتونی، قدمت یقین منطوقه. مفهوم رو اگر به گردن متکلم میخواد بذاری، شما باید ثابت کنی. حالا اصل عدم دلالت. فبنان علا ذالک، ما از منکر دلیل نمیخوایم. ولی خب بعضی از منکرین بزرگوارن، دلیل میارن به بزرگواری خودشون. حالا از جمله منکرین مفهوم وصف هم استدلال به دو دلیل کرده. دلیل اول این است که میگن اگر دلالت بکنن یا بالوضع یا بالقرینه، دودالله اما یدل بالوضع او یدل بالقرینه، دلالت کنه یا دلالتش بالوضع یا دلالت بالقرینه. اما وضع که نیست. چرا نیست؟ برای این که اگر وضع شده باشه برای مفهوم، اون جایی که در مفهوم به کار نمیره باید مجاز باشه. لو کان موضوعا للمفهوم، باید در اون جایی که مفهوم نیست مجاز باشد. در حالی که هیچ کس نمیتونه بگه اون وصفی که مفهوم نداره مجازه. مجازه. مثال من بزنم، ای گفت ایاک و ظلم الیتیم، ایاک و ظلم الیتیم، بپرهیز از ظلم الیتیم. مفهوم داره، یعنی به بقیه ظلم رواست، جایزه؟ نه. مفهوم نداره. در این حال مجازم نیست، اینجا مجاز الیتیم مجازن استعمال شده در مفهومش. ایاک و اهانت العلماء مفهوم داره، یعنی غیر علما رو میشه توهین کرد. بله قرینه مفهوم نداره، ولی مجاز هم هست. این کلمه، کلمه علما در علما مجازه. قرینه داریم که مفهوم نداره، حق با شماست، ولی این کلمه در مالا مفهوم له به کار رفته مجازه. علمایی در این جمله احدی میتونه بگه مجازه؟ قطعا نمیشه گفت. فعلا هازا کسی بخواهد بگوید وضع برای مفهوم شده و استعماله فی ما لا مفهوم له مجاز، قطعا هذا کلام باطل. به وجدانتون مراجعه کنید. ایاک و اهانت العلماء، این را شما مجاز میبینید؟ علما در اینجا مفهوم نداره، به قولشون قرینه داریم، ولی حالا قرینه داریم، قرینه مجازه. علما در اینجا مجازه. اگر موضوع شده باشه برای مفهوم، باید در ما لا مفهوم له مجاز باشه. لأنه استعمالان فی غیر ما وضع له، عربیش کنیم که خیال کنید آیه قبول کنید، لأنه استعمالان فی غیر ما وضع له. خب استعمال در غیر ما وضع له باید مجاز باشه، این نیست، اینا مجاز، این واضحه. و اما بالقرینه، اگر دلالت کنه، یه احتمال این است که قرینه باش. این قرینه ببینیم چیه. میگه یکی از سه چیز میتوانه قرینه باشه و هر سه رو میگه و نفی میکنه. سه تا قرینه بیشتر نداریم، قرینه عامه ها. حواستون باشه قرینه عامه محل بحثه، قرینه خاصه که داخل علم اصول نمیشه. قرینه عامه که بشود یه ضابطه قانون درست کنیم ازش، این قرینه عامه میگه از سه چیز خارج نی و هر سه باطل. اول این است که بگید لزوم لغویت، اگر وصف مفهوم نداره لغوه. آها، گفته ایاک و ظلم الرجل العالم، این مفهوم نداره. خب بی خود میگی، بگو ایاک و ظلم کل احد، شده میگه الرجل العالم، این لغوه. چرا قید عالم؟ اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد و این قرینه عام است. یه قرینه است. قرینه دومی که در اینجا تصور میشه، حالا اینا بعد ابطال میکند، قرینه دومی که در اینجا تصور میشود این است که تمسک به اطلاق بکنیم، بگه مولا در مقام بیان بود، فقط این وصف را بیان کرد. معنیش این است غیر این وصف خارج، خارج. کان المولا فی مقام البیان، فقط این وصف را گفت. معنیش چیه؟ غیر این وصف خارج از محل حکمه. این مفهوم دیگه. چرا گفت فلغنم سائمه زکات؟ باید بگه فلغنم سائمت و المعلوفت کلیهما زکات. این که در مقام بیان بود و بیان نکرد، کلام اطلاق داره. یادتون هست اسم این اطلاق چیه؟ اطلاق مقامیه، نه اطلاق لفظی. کان فی مقام شبردن حکمش، یکی گفت یکی رو نگفت. پس مفهوم پیدا میکنه. وقتی گفت غنم صائمه زکاته، در مقام بیان بود. خب شاید مألوفه را نگفت. از اطلاق مقامی میفهمیم به این که مألوفه نداره. این قرینه دوم. حالا برسیم به جوابهاش، میرسیم انشاءالله. و اما قرینه سوم، بگوییم و جوابهاش میمانه انشاءالله. قرینه سوم این است که میگن از وصف علیت فهمیده میشه. معروف میگن الوصف مشعرون بالعلیه، یعنی هر صفتی در درون ذاتش یه لام تعلیلی هست. ظاهر علت هم علت چیه؟ منحصره، منحصره هست. وقتی گفت اکرم العالم، اون لام علتش که درش هست چطوریه؟ یعنی لعلمهی، اکرم العالم لعلمه، یعنی علم علتون منحصرتون للاکرام. اکرم العالم میگید اشعار به علیت داره، یعنی لعلمه. پس بیان علت، بیان علت هم ظاهرش در علیت منحصره، یعنی فقط علم. نتیجه چی میشه؟ مفهوم داره یا نداره؟ وقتی علت منحصره شد، نتیجهش مفهوم میشه. بنابراین سه چیز در اینجا، یکی این است که بگوییم اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد، دوم از اطلاق مقامی میفهمیم مفهوم رو، سوم از علیت منحصر مفهوم میفهمیم، ولی هر سه جواب داره. عرض خواهیم کرد.